خب اگر به شما که همیشه دنبال یادگیری هستین و میدونم میخواید اصل مطلب رو بدون اضافات درک کنید، بگم که کتاب ایوب، خب همون متنی که هزاران سال به عنوان نماد نهایی رنج کشیدن انسان میشناسیمش، اصلا درباره این نیست که چرا ما رنج میکشیم، چه واکنشی نشون میدین.
راستش احتمالاً خیلی ها شوکه میشن، چون میدونیم ما همیشه برای تسکین دردامون رفتیم سراغ این متن.
دقیقاً. امروز قراره توی این کاوش تحلیلی تمام اون پیشفرض‌هایی که از بچگی درباره عدالت کیهانی و دلیل رنج‌ها تو ذهن ما کاشته شده رو کلاً زیر و رو کنیم.
آره، و منابعی که امروز روی میز داریم یادداشت‌ها و بررسی‌های فوق‌العاده عمیق دکتر جان والتون هست.
بله، به طور خاص جلسه 29 از تدریس ایشون که مستقیم میره سراغ پیام اصلی کتاب ایوب. میدونیم ما اینجا نیستیم که یه سری پند و اندرز اخلاقی تکراری رو تحویل شما بدیم. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که یه ساختار فکری کاملا جدید رو کشف کنیم.
یه ساختاری که خب از ما میخواد یاد بگیریم چطور با جهانی که همیشه با عقلمون جور در نمیاد کنار بیایم. و این شوکه کننده ترین بخش ماجراست. ببین، ذهن ما انسانها به شدت الگوپذیره.
درسته.
ما اصلا جوری تکامل پیدا کردیم که برای بقا باید تو هر چیزی یه رابطه علت و معلولی پیدا کنیم. یعنی مثلا اگر دستم رو بذارم روی آتیش، خب میسوزه.
آره، یا مثلا اگر کار خوبی کنم کائنات یه پاداشی بهم میده.
دقیقاً. و برعکسش، اگر رنج میکشم حتما یه خطایی کردم یا یه قانونی رو زیر پا گذاشتم. ما مدام، یعنی بیوقفه، دنبال پیدا کردن این الگوها هستیم. اما چارچوبی که والتون از این متن باستانی بیرون میکشه خیلی بیرحمانه، ولی در عین حال رهایی بخش. این سیستم علت و معلول رو کاملا در هم میشکنه.
صبر کن، بذار همینجا یه توقفی بکنیم، چون برای ذهن الگوپذیر ما که الان گفتی این حرف یعنی فروپاشی کامل منطق.
ناخته. والتون میگه این کتاب میخواد به ما یاد بده چطور با فقدان الگوها زندگی کنیم.
میدونی ما همیشه فرض رو بر این میذاریم که کتاب ایوب نوشته شده تا به بزرگترین سوال بشریت جواب بده. همون سوال چرا این اتفاق برای من افتاد. اما تو داری میگی بر اساس تحلیل والتون این کتاب اصلا تو کار جواب دادن به سوال چرا نیست؟
نه، به هیچ وجه.
یعنی هیچ دلیل پنهانی یا مثلا یه گناه مخفیانه ای تو رفتار ایوب نبوده که باعث اون رنج‌های وحشتناک بشه؟
اصلا. مت خیلی واضح نشون میده که ایوب کاملا بیگناه بوده. والتون اینجا یه خطکشی خیلی خیلی مهم انجام میده. اون توضیح میده که وقتی ما وسط یه بحران به گذشته نگاه میکنیم تا ببینیم کجای کار اشتباه کردیم، در واقع داریم دنبال دلایل میگردیم.
همون پیدا کردن مقصر.
آره، دقیقاً. و پیام متن اینه که این جستجوی وسواس‌گونه رو به عقب باید همین الان متوقف بشه. جستجوی دلیل تو گذشته کاملا بیفایده است.
خب پس باید چیکار کنیم؟
والتون میگه در مقابل گاهی اوقات نگاه به آینده میتونه به ما هدف بده. اون به داستان نابینای مادرزاد تو فصل 9 انجیل یوحنا اشاره میکنه. اونجا نابینایی اون فرد نه به خاطر گناه خودش بود و نه گناه پدر و مادرش.
آها، فرصتی بود برای آینده.
دقیقاً، یه فرصتی بود برای اینکه در آینده کار خدا از طریق اون نشون داده بشه. اما خب یه نکته مهم هست. ببین، حتی این جستجوی هدف تو آینده رو هم نباید به عنوان یه قانون 100% در نظر بگیریم.
چرا؟
چون هیچ تضمینی نیست که همیشه یه هدف ملموس و قابل درک برای ما وجود داشته باشه.
وای، این من رو یاد یه ایده خیلی رایج تو دنیای مدرن میندازه. خیلی از ما وقتی با یه رنجی روبرو میشیم که اصلا منطقی نداره، به خودمون میگیم خب عقل من الان قد نمیده که دلیل این بیماری یا این از دست دادن چیه. ولی آها، وقتی مردم و رفتم به عشق، میرم تو صف میستم، خدا مرا میشونه رو صندلی، یه پاورپوینت باز میکنه و دقیقاً توضیح میده که چرا اون روز ماشینم خراب شد تا من به اون مصاحبه کاری نرسم.
آره، ولینگتون دقیقاً به همین ایده میگه غرفه دلایل. غرفه دلایل تو بهشت.
غرفه دلایل واقعاً ترکیب جالبیه.
و جالبتر این که ولینگتون خیلی سری میگه این یه تسکین کاملا ساختگیه و یه خیال باطله. یعنی میگه روی همچین غرفه ای اصلا حساب نکنید، چون وجود خارجی نداره.
چه ناامید کننده.
راستش اینجاست که به هسته فلسفی ماجرا میرسیم. میدونی، مسئله اصلا این نیست که دلیل رنج ما وجود داره، ولی درک ما برای فهمیدنش خیلی کوچیکه. نه، ولینگتون میگه شاید اساسا هیچ دلیلی وجود نداشته باشه.
هیچی؟ صفر؟
صفر. اون یه مفهوم خیلی عمیقی رو مطرح میکنه به اسم بی‌نظامی. یعنی بعضی از وحشتناکترین تجربیات ما اصلا نتیجه یه برنامه از پیش تعیین شده یا یه دلیل کیهانی نیستن.
پس چی هستن؟
صرفا محصول جانبی زندگی تو جهانی هستن که شامل بی‌نظامیه.
خب صبر کن، این نیاز به توضیح داره. ببین، اگر ما به یه خدای قادر مطلق باور داریم، چرا اصلا باید تو جهانی زندگی کنیم که بی‌نظامی داره؟
سوال خیلی بجاییه.
یعنی خدا جهان رو نیمه کاره رها کرده؟ خب چرا جهانی نیافتاده که توش همه چیز مرتب، ماشینوار و بدون هیچ آشفتگی کار کنه؟ این بی‌نظمی اصلا قراره چه مکانیسمی تو جهان داشته باشه؟
راستش تو تحلیل والتون این بی‌نظمی یه نقص یا میدونی یه اشتباه طراحی نیست، بلکه بوم نقاشی یه جهان پویاست.
بوم نقاشی؟
آره، ببین، اگر جهان کاملا و 100% منظم بود، یعنی هر عملی فوراً یه نتیجه مکانیکی و مشخص داشت، ما میشدیم چی؟
یه سری ربات؟
دقیقاً، ما چیزی جز ربات‌هایی توی سیستم بسته نبودیم. بی‌نظمی در واقع اون فضاییه که توش اراده آزاد، رشد، انتخاب‌های اخلاقی و تغییرات فیزیکی تو این جهان در حال توسعه امکان پذیر میشه.
یعنی پویایی جهان هزینه داره؟
آره، جهانی که داره تکامل پیدا میکنه و حرکت میکنه ذاتاً استحکاک و آشفتگی تولید میکنه. پس وقتی شما توی تصادف آسیب میبینید یا دچار یه بیماری میشید، لزوماً به این معنی نیست که خدا داره شما رو مجازات میکنه یا یه دلیل فلسفی خیلی عمیقی پشتشه.
پس فقط تصادفه؟
گاهی اوقات شما صرفاً با جنبه‌های بی‌نظم این جهان پویا برخورد کردید. همین.
خب، پس با این حساب، این وسواس ما برای پیدا کردن دلیل مثل اینه که تمام زندگیمون رو بگردیم زیر مبل و روی فرش دنبال قطعه گمشده پازل، در حالی که اصلا روی میز هیچ پازلی در حال ساخت نیست و اون قطعه از اساس وجود خارجی نداره.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود.
میدونی، این آگاهی برای من همزمان هم به شدت رهایی بخشه و هم یه جورایی به شدت ترسناکه.
و دقیقاً همین تضاده که ما رو میکشونه به مرحله بعدی داستان ایوب. ببین، وقتی ما میپذیریم که قطعه پازلی تو کار نیست، یه دفعه اون بار سنگین مقصر دونستن خودمون برداشته میشه.
یه نفس راحت میکشیم.
آره، ولی بلافاصله ذهن انسان یه سنگر جدید برای خودش میسازه.
خب بله، خط سیر منطقی من نوعی اینه که بگم بسیار خوب، قبول، من نمیتونم بپرسم چرا، نمیتونم دلیل رو پیدا کنم، اما آیا حداقل این حق رو ندارم که یقه مدیر این کیهان رو بگیرم و بگم بیا کارات رو برام توضیح بده؟
دقیقاً، ذهن میره سراغ بازخواست کردن.
ببین، میگم اگه من تو این جهان پر از بی‌نظمی تو دارم آسیب میبینم، حداقل بیا یه گزارش کار به من بده، و اینطور که از منابعمون پیداست، این دقیقاً همون چاهیه که ایوب توش میفته.
ایوب دقیقاً همین اشتباه مهلک رو مرتکب میشه. اون میخواد خدا رو بکشونه به دادگاه. یعنی تمام تلاشش اینه که خدا رو تو جایگاه متهم بشونه و بگه بیا از خودت دفاع کن. به من ثابت کن که عادلی و این سیستمی که ساختی داره درست کار میکنه.
و خب جواب خدا چیه؟
والتن وقتی اواخر کتاب ایوب رو تحلیل میکنه، نشون میده که ما به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشیم خدا کاراش رو برای ما توجیه کنه یا از خودش دفاع کنه. توضیحات کارهای خدا خیلی فراتر از سطح درک ماست.
ببین، من باید اینجا در دفاع از شمای شنونده یه چالش جدی مطرح کنم.
بگو.
خب برای انسان مدرن امروز این حرف خیلی شبیه به یه فرار کلامی بزرگ از سمت الهیات به نظر میرسه. میدونی، شبیه به بهونه‌های یه مدیر مستبده که وقتی سیستمش خراب میشه میگه خب سطح درک شما پایینه، کارهای من پیچیده است، پس فقط ساکت شید و سوال نپرسید.
آره، فرار رو به جلو.
دقیقاً. آیا این رویکرد به معنی تسلیم شدن در برابر یه سیستم خراب و توجیه کردن رنج‌ها با عبارت حکمت خدا نیست؟
میفهمم چی میگی و این دقیقا همون واکنشیه که هر ذهن منتقدی همون اول نشون میده. اما وقتی به فصل 40 کتاب ایوب عمیق میشیم، یعنی همون جایی که خدا بالاخره صحبت میکنه، میبینیم که این اصلا یه فرار رو به جلو یا بهونه نیست.
پس چیه؟
رویارویی با واقعیت پیچیدگی کیهانه. میدونی خدا تو اون فصل در واقع یه پیشنهاد کاملا طعن‌آمیز به ایوب میده. بهش میگه بسیار خوب، بیا افسار جهان رو خودت بگیر. ببینم تو میتونی بهتر از من این شبکه درم تنیده رو مدیریت کنی؟
که مسلمان نمیتونه.
آره، مسئله این نیست که خدا داره زورگویی میکنه. والتون توضیح میده که مسئله اینه که منطق و عدالت ما انسانها کاملا حتی و نقطه‌ایه. ما نمیتونیم تو خدایی کردن روی دست خدا بلند شیم.
منظورت از خطی چیه؟ یعنی ما فقط جلوی پامونو میبینیم؟
خیلی فراتر از اون. ببین، ما فکر میکنیم عدالت یعنی اگه یه نفر همین الان کار بدی کرد، فوراً هم مجازات بشه. یا اگر کودک بیگناهی تو خطر بود در جا نجات پیدا کنه.
خب منطق ما اینو میگه دیگه.
درسته، ولی مدیریت کیهانی نیازمند درک اثر پروانه‌ای تو بی‌نهایت زمان و مکانه. والتون میگه اگر دکمه‌های کنترل جهان زیر دست ما بود و میخواستیم با این منطق خطی خودمون یه بی‌عدالتی محلی رو تو همون لحظه اصلاح کنیم، احتمالاً کل ساختار کیهان رو نابود میکردیم.
پس ما توهم کنترل داریم.
دقیقاً، ما فکر میکنیم جهان یه ماشین ساده است، در حالی که یه شبکه‌ایه که توش هر اتفاقی بیشمار پیامد تو طول قرنها داره. ما اصلاً، یعنی واقعاً تو جایگاهی نیستیم که بتونیم پیچیدگی این مدیریت رو حسابرسی کنیم.
عجیبه. پس ما نمیتونیم دلیل رنج رو پیدا کنیم و از اون طرف حقم نداریم از خدا بخوایم صورت حساب کاراش رو به ما نشون بده، چون اصلاً ظرفیت خوندن اون صورت حساب رو نداریم.
درسته.
خب، اگر کتاب ایوب درباره جواب دادن به سوال چرا نیست و قرارم نیست خدا بیاد تو دادگاه حاضر بشه، پس اصلا این 40 و چند فصل برای چی نوشته شده؟ یعنی این همه بحث برای رسیدن به چه نقطه‌ای بود؟
اینجاست که پرده ها کنار میره و میرسیم به هسته اصلی و تپنده این داستان. باید برگردیم به همون فصل اول.
اونجا که داستان شروع میشه.
آره، اصلا کل این بحران از کجا شروع شد؟ از سوالی که چالشگر مطرح کرد، همون موجودی که تو متن به عنوان مدعی العموم یا شیطان معرفی میشه. والتون میگه مهمترین سوال کتاب ایوب اصلا درباره رنج نیست.
پس درباره چیه؟
درباره انگیزه است. سوال اینه، آیا کسی پیدا میشه که خدا رو بدون هیچ منفعتی خدمت کنه؟
آیا کسی خدا رو برای هیچ خدمت میکنه؟ این مفهوم تو یادداشت‌های والتون به عنوان پارسایی بدون چشتاش نامگذاری شده. راستش دلم میخواد روی این تمرکز کنیم، چون به نظرم این همون نقطه عطفیه که تمام جهانبینی معامله‌گران ما رو به چالش میکشه.
کنه به خدا و میگه خب ایوب آدم خوبیه، اما چرا نباشه؟ تو بهش ثروت دادی، سلامتی دادی، خانواده دادی و دورش یه حصار امن کشیدی.
یعنی میگه ایوب به خاطر منافعش اونجاست.
دقیقاً، میگه اون تو رو به خاطر خودت دوست نداره، بلکه تو رو به خاطر مزایایی که بهش میدی دوست داره.
والتون روی همین موضوع انگوش میذاره و میگه ما انسان‌ها، خب حتی معتقدترین افراد، معمولاً غرق توی سری مزایا هستیم.
چه مزایایی مثلا؟
مثل امیدی که به زندگی ابدی داریم، آرامش روانی، بخشش گناهان یا همون برکاتی که هر روز تو زندگیمون حس میکنیم. اما واقعیت اینه که ما هیچ کدوم از اینها رو با کار کردن به دست نیاوردیم یا کسب نکردیم. اینا همش هدایایی هستن که به ما داده شدن.
و خطر دقیقاً همینجاست. میدونی این مسئله به شدت شبیه به روابط انسانی خودمونه. بذار یه مثال ملموس بزنم تا عمق فاجعه تو ذهنیت ما روشن بشه.
بگو. فرض کنید شما با یه آدم میلیاردر ازدواج میکنید. خب شما مدام بهش میگید که عاشقش هستید، اما یه روز بازار بورس سقوط میکنه و همسر شما تمام دارایی، عمارت‌ها و حسابای بانکیش رو یک شبه از دست میده و ورشکست میشه.
خب
حالا اگر شما همون روز اول برشکستگی برگه طلاق رو بذارید روی میز، آیا اصلا هرگز واقعا عاشق اون شخص بودید یا فقط عاشق سبک زندگی و رفاهی بودید که اون براتون فراهم میکرد؟
چه مثال خوبی.
اون چالشگر در واقع داره به ایوب اشاره میکنه و به خدا میگه ببین این مرد فقط توی ازدواج مصلحتی و کیهانی با توه، حساب بانکیش رو خالی کن تا ببینی چطور ترکت میکنه.
تمثیل فوق‌العاده و البته خیلی گزنده‌ای بود، چون راستش یه آینه میذاره جلوی همه ما. پیام به شدت رادیکال متن اینه که برای اثبات واقعی بودن این رابطه، تمام اون مزایا و هدایا باید تو ذهن ما بی‌ارزش بشن.
یعنی میگی اون مزایا ذاتاً بد هستن؟
نه، اصلاً ذاتاً بد نیستن. ولی نباید دلیل موتور محرک و انگیزه اصلی ما برای وفاداری به خدا باشن. ما باید به نقطه ای از رشد برسیم که حاضر باشیم شریک برنامه های خدا باشیم، حتی اگر در نهایت هیچ منفعتی تو این دنیا یا دنیای دیگه آیدمون نشه.
خب ببین، گفتن این که من خدا رو به خاطر خودش دوست دارم نه ثروتش، در حالی که ما الان توی استودیوی راحت نشستیم و میکروفون جلوی پامونه، خیلی آسونه.
آره، تو حرف راحته.
توی تئوری که همه ما عاشقان بیچشم داشت هستیم. اما چطور میشه همچین چیزی رو تو عمل ثابت کرد؟ کسی که نمیتونه درون قلب ما رو بخونه. به نظرم برای اثبات این پارسایی بدون چشم داشت، انسان باید به معنای واقعی کلمه تمام چیزهایی که براش ارزش داره رو از دست بده.
دقیقاً درسته. و برای درک این فشار خورد کننده، دکتر والتون یه پل ارتباطی بی‌نظیر میزنه بین داستان ایوب و یکی از معروفترین و سنگینترین آزمونای تاریخ بشر.
کدوم آزمون؟
تو فصل 22 کتاب پیدایش، داستان ابراهیم و قربانی کردن اسحاق.
چه جالب، این ارتباط خیلی هوشمندانه است، چون اونجا هم دقیقاً پای یه امتحان بزرگ در میونه.
والتون تحلیل میکنه که تو داستان ابراهیم وقتی خدا ازش میخواد پسرش اسحاق رو قربانی کنه، ماجرا فقط از دست دادن احساسی یه فرزند نبود.
پس چی بود؟
ما باید بفهمیم اسحاق چه معنایی داشت. اسحاق تجسم عینی تمام اون عهد و پیمان ها بود. اون خود مزایا بود. اسحاق یعنی آینده، یعنی اون زمینی که خدا قولش رو داده بود، یعنی تبدیل شدن به یه ملت بزرگ.
پس اگر اسحاق میمرد،
اگر اسحاق روی اون کوه میمرد، تمام وعده های خدا دود میشد و میرفت هوا.
و میدونی این کاملا برعکس تمام تجربیات قبلی ابراهیم با خداست.
چطور؟
چون تا پیش از این رابطه اونا همیشه یه ارتقای سودآور بود. یعنی خدا میگفت سرزمین مادرت رو ترک کن، ابراهیم هم ترک میکرد و در عوض خدا میگفت خب حالا یه سرزمین بسیار بزرگتر و بهتر بهت میدم. همیشه در ازای فداکاری یه وعده بهتر وجود داشت.
آره، یه معامله پرسود.
ولی تو این آزمون نهایی این منطق معامله گرانه کاملا فرو میلیزه. ابراهیم قرار بود با دست خودش تمام سود این رابطه رو نابود کنه، آم بدون اینکه هیچ وعده جدیدی برای جبرانش دریافت کرده باشه.
و این همون اوج نقطه تلاقی با کتاب ایوبه. ابراهیم تو اون لحظه هیچ چیزی برای به دست آوردن نداشت. اون داشت روی تمام منافع رابطش با خدا خط می کشید.
عجب لحظه سنگینی.
و وقتی چاقو رو بلند کرد و ثابت کرد که بدون چشم داشت هم وفاداره، خدا متوقفش می کنه و چی میگه؟ میگه اکنون میدانم که از خدا میترسی.
که همون احترام و وفاداریه.
آره. والتون میگه حالا به جایگزین این جمله فکر کنید. اگر ابراهیم امتنا میکرد، جایگزینش این بود که خدا بگه اکنون میدانم که تو فقط به خاطر منافع خودت و برای رسیدن به اون سرزمین موعود تو این رابطه بودی. تو فقط وقتی ایمان داری که چیزی عایدت بشه.
پس یعنی اعتماد واقعی دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که ریاضیات و منطق سود و زیان از کار میفته.
کاملاً. والتون خیلی زیبا این رو جمع‌بندی میکنه. اون میگه هرچه وضعیت تاریکتر و بی‌نظم‌تر باشه، اعتماد کردن سخت‌تر میشه، اما اتفاقاً همونجاست که اعتماد ضرورت و معنای واقعی پیدا میکنه.
چون اگر غیر از این بود که اعتماد معنی نداشت.
دقیقاً. اگر ما همه پاسخ‌ها رو داشتیم، اگر میدونستیم چرا رنج میکشیم و اگر همیشه پاداش کارامون را همون لحظه میگرفتیم، دیگه نیازی به اعتماد نبود که. ما فقط یه قرارداد تجاری کیهانی داشتیم. والتون معتقد این شراکت بدون چشم داشت هدف نهایی خلقت انسانه.
شما که دارید به این کاوش گوش میدین، میخوام ازتون خواهش کنم یه لحظه مکس کنید و با خودتون رو راست باشید. اون اسحاق شما چیه؟ اون حساب بانکی میلیاردر یا اون منفعتی که روی میز رابطه شما با جهان یا با خدا قرار داره دقیقاً چیه؟ چه چیزیه که اگر فردا صبح از شما گرفته بشه، حس میکنید کل کیهان به شما بدهکاره و فوراً برگه طلاق کیهانی رو امضا میکنید؟ ما امروز تو این بررسی عمیق متوجه شدیم که باید دست از کالبد شکافی گذشته برای پیدا کردن دلایل رنج برداریم، چون خب شاید اصلا تو این جهان پویا و پر از بی‌نظمی دلیلی وجود نداشته باشه.
آره، و یاد گرفتیم که باید از جایگاه دادستان پایین بیاییم.
درسته، اون توهم مدیریت جهان رو باید رها کنیم و مهمتر از همه فهمیدیم که هدف اصلی رسیدن به نقطه ایه که بتونیم شریک بیچشم داشته جهان باشیم، نه مشتری پرتوقع اون.
خب قبل از اینکه خدافظی کنیم، من دلم میخواد این زاویه دید جدید رو روی یه موقعیت بسیار ملموس و روزمره‌ام پیاده کنم که شنونده ها بتونن باهاش ارتباط بگیرن.
حتما، بفرمه.
ببینید، ما امروز درباره مفهوم بی‌نظمی تو جهان صحبت کردیم. حالا تصور کنید دوست شما دچار یه رنج بزرگ شده، یه فقدان غیر قابل توضیح. غریزه ما خب بر اساس همون ذهنیت و الگوپذیر و معامله‌گری که گفتیم اینه که بلافاصله نقش وکیل مدافع خدا رو بازی کنیم.
آره، میریم نصیحتش میکنیم.
دقیقاً، میریم کنارش میشینیم و سعی میکنیم برای رنج اون یه دلیل فلسفی بتراشیم. مثلا میگیم حتما حکمتی داشته، یا خدا میخواسته تو رو قوی تر کنه، حتما یه درسی تو این هست. میدونی، ما این حرفا رو میزنیم تا خودمون رو آروم کنیم و به خودمون ثابت کنیم که جهان هنوز منظمه.
وای، چقدر این رفتار آشناست.
اما تحلیل امروز به ما میگه دست بردارید. نیازی نیست برای هر دردی یه دلیل کیهانی بسازید. شاید این صرفا برخورد با همون بی‌نظمی جهان باشه. شاید تنها کاری که باید بکنید اینه که از تلاش برای توضیح دادن دست بردارید و فقط تو میان اون بی‌نظمی کنار دوستتون بشینید و باهاش همدردی کنید.
چقدر زیبا و تأمل برانگیز. پس دفعه بعد که وسط طوفان رنج داشتید دیوانوار دنبال پیدا کردن اون قطعه گم شده از پازل میگشتید، به یاد بیارید که شاید اصلا نیازی نباشه معمای پازل رو حل کنید. شاید فقط باید یاد بگیرید چطور تو دل این معمای ناشناخته با آرامش و بدون چشم داشت حضور داشته باشید. از اینکه تو این کاوش تحلیلی همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا گفتگوی بعدی امیدوارم روی این مفاهیم عمیق تأمل کنید. خدا نگهدار.